برو برو بچم خانم خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. صدق هستم از شهر مزار شریف. سوال بسیار خوب. به نظر ما شادی واقعی او شادیست یا خوشحالی واقعی او خوشحالی است که انسان قلبن خوشحال باشه و قلبن سپاسگزار نعمت های الهی باشه، چی نعمت های دنیوی و چی نعمت های اخروی. انسان هر قدر که قلبن خوشحال باشه خود خوشبخت احساس میکنه.
بنابر بعض مشکلاتی که در افغانستان وجود داره، ما نمیتونیم بگیم که در افغانستان شادی واقعی وجود داره. مسئله مهمی که وجود داره ای است که انسان باید در تمام شرایط سخت، فرق نمیکنه شرایط بارانی باشه یا خوب، باید قلبان شاد باشه، چون دنیا و مسائل دنیوی ارزش گیره نداره که انسان ها از یک دیگه خفه باشه یا انسان خود در تنگنای تاریکی قرار بده. بدون شک ما گفته نمیتونیم که یک شخص شاد باشه در یک شرایط بورانی، ما او را خودخواه بگوییم، چون دانا باید در هر شرایط خود سازگار و تطابق بتن. مثل که قبلا گفتم در روزای عید میتونن مسلمان ها و خصوصا مردم کشور ما با همدلی و کمک کردن و یک دیگه کمک فقرا و کسایی که نیازمنده، یک لغمه از نان کسایی که واقعا دارن میدونن شادشان بکنن و شادی را بیارن در لبای هم دیگه.
شادی های کوچک بخشی از زندگی روزمره ماست که خیلی وقت هم نادیده گرفته میشه، اما میتونن تأثیرات بزرگی بر روحیه و کیفیت زندگی ما داشته باشن. این شادی کوچک شامل لحظات ساده‌ای هستن که میتونن ما را خوش بسازن. این روزای عید که پر از شادی های کوچک است، از شوخی ها و مذاق ها تا دید و بازدید ها تا پرداختن به بعضی از تفریح ها، اینا را نباید نادیده گرفت.
همگی در عید باید اتحاد اتفاق در نظر بگیرن. کسایی که باید دیگر خود ناراحت هستن، خفه هستن، این موضوعات کنار بگذارن و با هم ماشتی بکنن. دنیا بیشتر از دو روزه نیست و هم ما باید دست به دست هم بدیم.
دوستان عزیز، در این لحظه که حدوداً 7 دقیقه باز باقی مانده تا پایان برنامه، میخواییم یک چند تا پیامک بخونیم و صدای تعدادی از دوستای از شنونده رو بخونیم.
از ایده گذشته میتونیم بگوییم که ایده خیلی خوب داشتیم. از جمله یکی از خاطرهایی که از دید قبل داشتم گوسفندی بود که در عید به شما گفتیم که گریه نکرد قبل از بریدن کار. به خاطر شاد کردن همسایه و دوستان میتونیم در عید قربان با صمیمیت همدلی روی همدیگر شاد.
خب میگن پیامک میخوانن صدا رو میشنون، من برعکس گفتم. الهه جان از هرات گفته بعضی از کارها را شادی نمیداریم، ولی بعضی وقتها یک گلاس آب یخ چه لذتی داره. تشکر از این خواهر عزیز. فاطمه جان حسینی از مشهد گفته تماشای یک باغچه تازه پر از گل خیلی به آدم لذت و شادی میبخشه. این روزای بهاری وقت دیدن طبیعت و سبزه و چمن است.
و نظر من نمادی از شدی چهره های انسان هست. وقتی با چهره هم دیگرشون میبینم و دقت میکنم و با هم صمیمانه گفتار میکنم، زیباترین چیز و زیبایی غیر قابل پیش بینی هم چهره های انسان است. قبل از دشت های سبز و کوه ها و مسائل دیگه میتونم با هم دیگه وقت بگذرانم و شادی رو بالا به یک دیگه بیارم.
مهراب یوسفی از ماجن ساکن یزد گفته شادی های کوچک حال آدم خوب می سازه، کافیست که اونا رو ببینیم و حس کنیم. و لیله جان حسینی از مشهد گفته اهل قدم زدن در مسیر رودخانه یا کوهپیمایی باشین. اگه اهل قدم زدن در پارک یا باغ هستین، یکی از شادی های رایگان به شما رسیده. قدم زدن در طبیعت حس نو شدن و تازگی و زنده بودن به آدم میده، حس زیبایی زندگی ده.
تنها انگیزه غیر قابل برگشت و غیر قابل انکار بر انسان ها سوره ایست که خداوند در قرآن فرموده لا تقنطوا من رحمت الله، از دربار خداوند به هیچ وجه ناامید نشید. و جای دیگه هم فرموده که فقط شیطان است که از رحمت من ناامید است. و این مسئله باعث میشه که مسلمان ها در هیچ شرایط ناامید نشن، امیدوار باشن. حتی مسلمان ها بعد از مرگشان هم امیدوار به خداوند هستند. یعنی آرزویی که در قلب ها وجود داره، هر کسی یک آرزوی خاص خود داره. آرزوی می است که صحتمند شوم، انشالله بتونم یک خدمت بر جامعه مرد پیدا بکنم.
الیاس شنونده عزیزمون گفته من کوشش میکنم یک فیلم کوتاه خنده دار سعی کنم و همراهش خنده کنم. و در ادامه گفته یک جای خوانده بودم که حتی یک لبخند ساده هم میتونه حال آدم خوب کنه. درست است؟ تشکر از این برادرمان. و یکی از دوستای عزیز ما هم گفته روان کردن پیامک های پرمهر و امید بخش و دوستای من میتونه روز اونا را بسازه. خود من از کسایی هستم که پیامک های پرمهر دوستای من ذخیره میکنم و در وقتی که واقعا سرم فشار میایه و احساس تنهایی میکنم با خواندن پیامک هایشان حالم خوب میشه.
اون چیزی که به من انگیزه میده که من با وجودی که بسیار مشکلات در وطن ما هست، فقر و بیکاری و امی مشکلات اقتصادی بین مردم و بین جامعه و بین خانواده هست، باز امیدوار به ایستیم که یک روز شوه که وطن ما آرام شود، صلح آرامی باشد، جوان ها بتونن که به آرزوهایی که دست نیافتن دست پیدا کنن و در به پنتون ها و مکاتب بروی تمام دانشجویان باز شود. این یک امیدواری است که من امیدوار هستم که تا سال بعدی اجرا شود.
تشکر میکنیم از این دوستان عزیزمان. در پایان بگیم که شادی های کوچک مثل قطره های باران هستن که جمع میشن و رودخانه ای از حس خوب و رضایت به وجود میارن. با دیدن و قدر دانستن این لحظات زندگیمان پر از شادی میشه، بدون اینکه نیاز به اتفاقات کلان و پر مصرف داشته باشیم. همراهان عزیز تشکر که امروز در کنار ما بودین. روی موج جوانی تقدیمتان شد. تا روز چهارشنبه موضوع ما همیست، هنر شاد بودن. روز پنجشنبه هم گلچین برنامه تقدیمتان میشه. شماره 0794-71-74 در افغانستان که با واتساپ وصل است. پیامک های شما دوسته عزیزه هم صوتی و هم متنی را به دست ما میرسنه. شاد باشید، خوش باشید، تا فردا خدای خوب یار و نگهدارتان. ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
مقام طالبان، تهدیدهای اخیر مخالفان لاف رسانه‌ای است. وزیر اطلاعات ایران و گنجینه اطلاعاتی عملیاتی و راهبردی رژیم صهیونیستی دست یافتیم. و هشدار روسیه درباره قطعنامه کشورهای غربی علیه برنامه هسته ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اظهارات اخیر برخی رهبران مخالفین گروه را لاف رسانه‌ای و بی تأثیر خوانده و گفته است که آنها غیر از مخالفت با طالبان مضمون دیگری ندارند. سیف الاسلام خیبر در یادداشتی در ایکس با اشاره به سخنان اخیر جنرال دوستم گفت: دوستم چنان از تکرار کشتار اسیران دست بسته با جسارت سخن میگوید که ابراهیم الکوزی از تشکیل حکومت و اعلام کابینه سخن میزند. و همچنین افزود: محمد محقق، احمد مسعود و دیگران برای برجسته کردن مشکلات تلاش میکنند و برای عبدالرب رسول سیاف نیز محیط خوبی برای دعا فراهم شده است تا یک روز برای خودش دعا و روز دیگر مردم را نفرین کند. روز جمعه شماری از رهبران سیاسی و جهادی افغانستان به مناسبت عید قربان در نشستی در انقره گرد هم آمدند. در این نشست دوستم و محقق از پایان حکومت طالبان و سرنگونی این گروه سخن گفته بودند. استقبال مردم افغانستان از عید قربان عنوان گزارش ذبیح الله قریشی است که به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم در کابل، پایتخت و ولایات مختلف افغانستان از روزهای عید قربان به گرمی استقبال و شماری هم به ولایات سرسیر و مکانهای تفریحی از یک ولایت به ولایت دیگر سفر می کنند. یکی از ولایاتی که توجه گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب نموده، ولایت پنجشیر و دره‌های زیبای این ولایت و دریای خروشان آن است که جمع کثیری از مردم از ولایات مختلف عزم سفر به این ولایت را می کنند. مسئولان محلی ولایت پنجشیر از تأمین امنیت و ایجاد تسهیلات برای گردشگران و سیاحان خبر دادن، میگویند که به این هدف برنامه‌های لازم روی دست گرفته شده است. اقمل سعد، سخنگوی قمانداری امنی پنجشیر، میگوید:
ټول هغه هیوادوال چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتو څخه پنجشیر ولایت ته په چکر راځي، همداراز د پنجشیر معزز ولس ته نو دا پیام دی چې اختر ښه په خوښۍ سره ولمانځي. امنیتي ځواکونه ستاسو د خدمت لپاره مواظب دي.
برای تمام هموطنان که در روزهای عید به پنجشیر میآیند و همچنان به مردم با عزت پنجشیر، پیام ما این است که ایام عید را خوب بگذرانند و نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت و خدمت آنها توظیف شدند. همچنان مردم در مناطق مختلف با فرهنگ و عنعنات خاصشان به استقبال عید رفته و از میهمانانشان پذیرایی میکنند. در همه خانه ها بروی میهمانان باز است. احمد، یکی از شهروندان پنجشیر، میگوید:
عید قربان است. مردم پنجشیر با چیز عنعنات و کلتور فرهنگی که دارن عید تعجیل میکنن، خوش هستن، عید خوش برشان میخوایم.
رحمت الله میگوید که روزهای خوشی است و مردم به خانه های یکدیگر به عید مبارکی میروند.
بهترین کار همی است که خانه های دوستا و رفیقا میرن، تو خانه را گشتک میزنند، گونمو خوب است، دید و بازدید میشه و با یکدیگر میبینن، خوشتر میشه برشان.
در بسیاری از مناطق به ویژه در کابل پایتخت، کابلیان روز دوم عید قربان در محل مربوطه دسته جمعی به خانه های یکدیگر رفته و روزهای بعد را برای دوستانشان در مناطق دور اختصاص میدهند. عید مبارکی فامیلی تا ناوقت‌های شب ادامه می‌داشته باشد. فرهنگ پسندیده و حاکمی در افغانستان تا اکنون به بسیاری از اختلافات و دشمنی ها نقطه پایان گذاشته است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
مسئولان محلی در تخار همزمان با فرارسیدن عید سعید قربان، سیمای طالقان مرکز این ولایت را تغییر داده و با آخرین تلاش هایشان برای تامین امنیت چهره شهر را نیز زیبا ساختند. ولی تخار که در این شبها از وضعیت شهر مطلع است می گوید امنیت تامین است و مردم دارند زندگیشان را در فضای امن و توأم با آرامش سپری می کنند. سمی خاوری و گزارشی در این زمینه.
طالقان برای تجلیل از عید سعید اضحا رنگ تازه گرفته است. مسئولان محلی در تخار همزمان با فرارسیدن عید سعید اضحا سیمای طالقان مرکز این ولایت را تغییر داده و با آخرین تلاش هایشان برای تأمین امنیت چهره شهر را نیز زیبا ساخته اند. والی تخار که در این شبها از وضعیت شهر نظارت کرده است می گوید امنیت تأمین است و مردم دارند زندگیشان را در فضای امن و توأم با آرامش سپری می نمایند.
موږ الحمدلله راوتلی یو د دې لپاره چې موږ د مجاهدین او حالات وینو چې په شهر کې مجاهدین په څنګه حال کې دي. خو لله الحمد هغه چې موږ راوتلو مجاهدین ګورو چې په هر ځای کې چک پوینټونه دي او د خلکو سره شر رویه کوي او د خلکو څخه هم پوښتنې وکړي. الحمدلله خلک هم ورڅخه خوشحاله دي.
مولا آقا عزیزی فرمانده پلیس تخار میگوید هماهنگی لازم میان تمام نهادهای امنیتی شکل گرفته و مردم و شمول علما و تاجران عید را در فضای امن دارند سپری میکنند.
مشغول الحمدلله د مجاهدینو په مابین کې ډیر شاه مجغی و همنګید استخبارات وزیر جپا ملګری داخله ملګری ټول د امنیت لپاره یو ښه تصمیم نیولې دي چې عامو د سنمو علما کرامو شیخ کرامو تاجرو دکانانو په وازاده په ځاکه گزاره وکړي.
مولوی عتیق الله اسامه فرمانده لوای دوم پیاده در تخار از مردم میخواهد که در کنار نیروهای امنیتی برای آرامش عموم تلاش نمایند.
خواستم از مردم ملت امی هستن که و به همراه مسئولین و مسئولین محلی و به اطراف ولسوالی ها و چقه و ارگان های امنیتی است به همراهشان همکار باشند.
با این همه مسئولان در شهرداری طالقان میگویند پاکی یک شهر نشانی از متمدن بودن مردمی آن است و باید همه در قسمت صفایی توجه نمایند. مولوی عبدالغفور سیرت شهردار طالقان از مردم میخواهد که در روزهای عید نظافت را مراعت نمایند و کثافاتشان را در جاده و یا جوی آب نریزند.
پیام ما برای شهروندای شهری طالقان است که باید فرهنگ شهرنشین را اختیار کنند که روز عید است، اما چیزهایی که قربانی میکنند باید در جویبارها در سرکه ها نندازند، امون را جمع کرده به کثافات انتقال بدن. انشاءالله تیم تنظیف ما در خدمتشان است.
در همین حال باشندگان طالقان ضمن خرسندی از وضعیت پیش آمده میگویند زیبایی شهر و آرامش مردم تنها آرزویشان است و اکنون به آن دست یافته اند.
از اینکه امشب شهر چراغان شده و بسیار خوشحال هستیم. ما مصروف کاروبار هستیم. انشاءالله نگاه امنیتی مشکلی برای ما نیست.
تمام ملت طالقان تا دو بجه شب به شوق میان در شهر گروپا را میبینند. خوش از کلی مردم هم خوش است. ما هم خوش هستیم.
طالقان نسبت به هر زمان دیگر در این فصل زیبا شده است. شهری چراغانی که مردم دارن روزهای عید را در فضای امن آن سپری می نمایند. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
سازمان بین‌المللی مرسی کورپس با انتشار گزارشی هشدار داده که کابل در آستانه یک بحران شدید آبی قرار دارد، به طوری که اگر روند فعلی ادامه یابد پایتخت افغانستان ممکن است تا سال 2030 به شهری خشک تبدیل شود. سازمان غیردولتی مرسی کورپس از کاهش 30% سطح آبهای زیرزمینی در کابل در 10 سال گذشته خبر داد و گفت رشد سریع شهرنشینی و بحران اقلیمی از عوامل عمده بحران آب در پایتخت افغانستان است. با این حال کارشناسان هشدار دادند که با در نظر داشتن شرایط فوق احتمالاً کابل نخستین شهر جهان باشد که به طور کامل با کمبود آب مواجه شده است. داین کری مدیر مرسی کورپس در افغانستان گفت باید تلاش های جدی برای مستندسازی بهترین بحران صورت گیرد و توجه جهانی به نیاز فوری برای رسیدگی به آن جلب شود. و افزود بدون آب مردم مجبور به ترک جوامع خود می شوند. پس نادیده گرفتن نیاز آبی افغانستان از سوی جامعه جهانی فقط با مهاجرت بیشتر و دشواری های بیشتر برای مردم افغانستان خواهد انجامید. مدیر مرسی کورپس در افغانستان گفت همه چیز به کمک های خارجی وابسته است و در حال حاضر دولت های خارجی به دلیل ملاحظات سیاسی از این سرمایه گذاری ها خودداری می کنند. در اوایل سال 2025 دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که شرکای آن تنها 8.4 میلیون دلار از مجموع 264 میلیون دلار مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های آبرسانی و بهداشت در افغانستان دریافت کردند. همچنین 3 میلیارد دلار کمک‌های بین‌المللی برای آب و بهداشت از زمان بازگشت طالبان به قدرت مسدود شده است. پروژه خط لوله‌ای رود پنجشیر یکی از طرح‌هایی است که در صورت اجرا می‌تواند وابستگی بیش از حد شهر به منابع زیرزمینی را کاهش دهد و برای 2 میلیون نفر آب آشامیدنی فراهم کند. مرحله طراحی این پروژه در اواخر سال 2024 تکمیل شد و اکنون در انتظار تصویب بودجه است و طالبان در جستجوی سرمایه گذارانی برای تکمیل هزینه 170 میلیون دلاری آن است. انفجار مهمات بر جای مانده از جنگ در ولایت پکتیا بار دیگر جان طفلی را گرفت و شماره دیگر از همبازی های او را روانه شفاخانه کرد. این حادثه در قریه حسن خیل ولسوالی دنده پتان هنگامی روی داد که این اطفال در حال بازی با یک مرمی منفجر ناشده آن را با سنگ می کوبیدند. در این انفجار یک طفل جان باخت و 4 طفل دیگر زخمی شدند. دکتران وضعیت صحی اطفال مجروح را خوب گزارش کردند. بر اساس معلومات ادارات سازمان ملل متحد از ماه جنوری سال 2022 تا فوریه سال 2024 دست کم 1041 نفر کشته و زخمی شدند که از این تعداد 859 نفر اطفال بودند. تعداد زیادی از اطفال در افغانستان به دلیل وضعیت بد اقتصادی خانواده‌هایشان و بحران عمیق بشری در این کشور با خطر ابتلا به سوء تغذیه مواجهند. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
سوء تغذیه تهدید جدی در برابر سلامت مادران و کودکان در کشور. افغانستان یکی از کشورهایی است که با معضل سوء تغذیه روبروست و در صده قابل توجهی از کودکان، زنان باردار و مادران شیرده در کشور از کمبود مواد غذایی ضروری رنج می‌برند. از سوی دیگر فقر گسترده، خشکسالی‌های پی در پی، نبود دسترسی به خدمات صحی و تغذیه مناسب و همچنین بحران‌های اقتصادی و انسانی عوامل اصلی ابتلا به این مرض پنداشته می‌شود. به باور برخی از دکتران، از جمله محمد عارف حسن‌زی، در بسیاری از موارد غذاهای مقوی جای خود را به خوراکهای ارزان و فاقد ارزش غذایی داده و این موضوع سبب می شود موارد سوء تغذیه افزایش یابد.
اگر درآمد روزانه یک فامیل از او مصرفی که باید می کنه کم باشه، اکثرا اطفالشان مصابی چی میشه؟ سوء تغذیه میشه. متاسفانه کشور عزیز ما افغانستان با وجود مشکلات دیگه که مثلا جنگ بوده، خشکسالی ها بوده و عوامل دیگه، اقتصاد ضعیف فامیلا زمینه را برای مساعد کرده که یک تعداد اطفال ما به سوء تغذیه مبتلا شوند.
در همین حال شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که از آغاز سال روان میلادی تا کنون نزدیک به 600 هزار مریض حاد مبتلا به سوء تغذیه در سراسر کشور از سوی این وزارت در همکاری با نهادهای بین المللی تداوی شده و برای مادرانی که مبتلا به این بیماری نیز خدمات ارائه شده است و این روند جریان دارد.
میلادی کال پیل څخه تر وسه پورې په ټول هیواد کې نږدې شپږ لکه د سوی تغذیه شدید ناروغانو درملنه تر سره شوې ده. همدارنګه هغه میندې هم چې په خورځوکۍ باندې اخته دي، هغوی لپاره هم خدمات تر سره شوي دي. متوسط خورځوکۍ ناروغانو لپاره هم خدمات تر سره شوي. البته په عموم کې په هیواد کې نسبت وړاندې ته زموږ څومره د سیټونو اندازه چې دغه اندازه پورته شوې ده.
نگرانی از گسترش آمار مبتلا به سوی تغذیه در حالی مطرح می شود که به تازگی سازمان نجات کودکان با نشر گزارشی گفته نزدیک به 5 میلیون کودک در افغانستان که معادل 20% جمعیت کودکان است، همکنون در وضعیت بحرانی یا اضطراری کمبود مواد غذایی قرار دارند. این سازمان افزوده دلیل عمده بالا رفتن سطح گرسنگی در کشور کاهش 40% بودجه کمک‌های غذایی است. گفته شده که کمک‌های جهانی در سال‌های اخیر به افغانستان کاهش یافته و کاهش کمک‌ها سبب خواهد شد تا امراض ساری دیگر نیز شیوع پیدا کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
اداره زراعت، مالداری و آبیاری ولایت خوست از افزایش 12% حاصلات گندم در این ولایت خبر داد. محمد آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش ارسال کرده.
در حاصلات گندم در ولایت خوست 12% افزایش به عمل آمده است. مسئولین عامل آن را استفاده دهقین از تخمهای بذری اصلاح شده گندم و نبود رویدادهای طبیعی میخواند. مولوی شیر محمد زبیح، رئیس اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت خوست، میگوید در سال روان در این ولایت در موازی نزدیک به 19000 هکتار زمین گندم کشت گردیده که از آن امکان به دست آوردن بیش از 50000 متریک تن حاصلات گندم وجود دارد که به نسبت سال گذشته 12% افزایش را نشان میدهد. رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت خوست عامل افزایش حاصلات گندم را استفاده دهقین از تخمهای بذری اصلاح شده گندم و همچنان نبود رویدادهای طبیعی عنوان کرد.
خوست ولایت که سکل اتل لزر شپاک سوا پینزه نوی اکتارا مزکه کرل سوی ده پوغانه مبانی او مایده سی اتکل داده سیلدی زقه با سکل نشپک پینزه زر پینزه سواته نوی تن غنم حاصلات ورکی
ده حاقین در ولایت خوست نیز از افزایش حاصلات دیگندم راضی هستند، اما میگوید حکومت و مؤسسات کمک رسان باید برای ترویج و میکانیزه کردن کشاورزی در این ولایت همکاری هایشان را با دهقین بیشتر نماید.
ان شاء الله د نور کلو په نسبت هوساک خدای حاصل خدای نور کلو په نسبت ساک غلې تر وسه نه شوی خدای دی ونه کی.
مسئولان اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت خوست میگوید سعی می نماید تحصیلات بیشتر را برای بلند بردن ظرفیت های دهقین، افزایش میزان توزیع تخم های اصلاح شده بذری و کود کیمیاوی برای دهقین و همچنان حمایت مسلکی و تخصصی از دهقین را فراهم نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید که سرمایه گذاران ایرانی علاقمند به سرمایه گذاری در بخش های معادن، حمل و نقل، انرژی و زیربناها در افغانستان هستند. زهرا سلطانی با گزارشی در این زمینه.
تلاش ها برای تقویت روابط اقتصادی و تجارتی میان کابل و تهران. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، میگوید که سرمایه گذاران ایرانی علاقمند سرمایه گذاری در بخش های معادن، حمل و نقل انرژی و زیربناها در افغانستان هستند. و این می‌افزاید حکومت طالبان از سرمایه گذاران ایرانی در افغانستان استقبال می کند و می خواهد روابط اقتصادی و تجارتی با ایران تقویت شود، زیرا تقویت مناسبات به سود هر دو کشور خواهد بود.
سرمایه گذاران ایرانی علاقمند هست که در بخش های معادن، حمل و نقل، انرژی و زیربناها در افغانستان سرمایه گذاری بکنند. امارت اسلامی هم از سرمایه گذاران ایرانی در افغانستان استقبال میکنه. ما میخواهیم که روابط اقتصادی و تجاری با ایران تقویت شود و تقویت این مناسبات به نفع هر دو کشور خواهد بود.
معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان همچنان تاکید میکند که رسیدن افغانستان به رشد توسعه اقتصادی و خودکفایی از هدفهای عمده حکومت طالبان است.
وزارت اقتصاد به خاطر رشد و توسعه اقتصادی کشور برنامه های اشتغالزا، زیربنایی و زیرساختی را حمایت میکنند و هدف اساسی است که افغانستان در یک بازه زمانی میان مدت و بلند مدت به رشد و توسعه اقتصادی و خودکفایی دست پیدا بکند.
شماری از آگاهان اقتصادی هم از جمله خلیل احمد ایران را شریک خوب اقتصادی و تجارتی افغانستان می دانند و تأکید می کنند که گسترش رابط با آن کشور می تواند به سود اقتصاد و تجارت کابل و تهران تمام شود.
روابط ایران با افغانستان بسیار مهمه، به خاطری که ترانزیت افغانستان از طریق پاکستان آسیب پذیر است، همیشه با مشکلات مواجه است. ما ضرورت به راه بحری داریم که از طریق بندر چابهار و از طریق بندر عباس ما بتانیم به دنیا وصل شیم و تجار و مزونه به خاطر آرام صادرات و واردات کنند.
این در حالی است که رابطه تهران و کابل در طی نزدیک به 4 سال گذشته گسترش یافته و حجم تجارت دو جانبه میان افغانستان و ایران به 10 میلیارد دلار در سال می رسد و همواره مقامات دو کشور بر تقویت رابط در بخش های مختلف تاکید کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اطلاعات به دست آمده از رژیم صهیونیستی را یک گنجینه عملیاتی و راهبردی توصیف کرد و گفت این گنجینه در نتیجه یک عملیات گسترده، همه جانبه و پیچیده به دست آمده است. اسماعیل خطیب روز یکشنبه با تشریح جزئیات اسناد اطلاعاتی به دست آمده از این رژیم از رژیم صهیونیستی اظهار کرد که نیروهای امنیتی ایران موفق شدند این اسناد را به داخل کشور منتقل کنند. با گفتگوی همکارم سید باقر با دکتر سید رضا میرطاهر در این زمینه توجه بفرمایید.
رژیم صهیونیستی همواره به وجود سازمان‌های جاسوسی خودش، مخصوصاً موساد و عملیات اون در اقصانوقات جهان مینازیده و به اون افتخار میکرده، ولی در سالهای اخیر رسوایی‌های اطلاعاتی متعددی برای اسرائیل رخ داده که شاید یکی از بزرگترین اونها اون چیزی باشه که روز شنبه در رسانه ایران به طور رسمی اعلام شد و اعلام شد که ایران توانسته مقادیر بسیار عظیمی از اطلاعات بسیار سری و محرمانه رژیم صهیونیستی در زمینهای مختلف رو از طریق حالا نامشخصی به دست بیاره و به داخل کشور منتقل کنه. اسرائیلی ها یک عملیات مشابهی رو در داخل ایران انجام داده بودند و اسناد سری هسته ایران رو سرقت کرده بودند که بعدها بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل نمونه‌هایی از اونها رو در واقع نشون داد و همچنین در یک کنفرانس مطبوعاتی و اعلام کرد که تونستن مقادیر زیادی از اسناد و اطلاعات ایران رو در زمینه هسته‌ای بربایند. اکنون ایران در واقع اقدام متقابلی انجام داده. طبق حالا برخی از اخبار اینها 2 نفر از کارکنان رژیم صهیونیستی در زمینه فروش اطلاعات محرمانه این رژیم دستگیر شدند و اونها متهم هستند که با ایران در این زمینه همکاری داشتند. به هر حال واقعیت قضیه این هستش که ایران توانسته ضربه متقابل و خیلی بزرگی رو به رژیم صهیونیستی در زمینه اطلاعاتی بزنه و بایستی دید که این اطلاعات در چه زمینه‌های مختلفی هستند و در آینده دستیابی به این اطلاعات موجب ضرباتی به اسرائیل خواهد شد. فراموش نکنید که اسرائیلی‌ها همواره مخصوصا در یک سال اخیر عملیاتی که انجام دادن همواره به اونها والیدن، از جمله ترور اسماعیل هنیه در تهران، ترور زید حسن نصرالله و سایر اقدامات عملیاتی و اطلاعاتی، مخصوصا بحث انفجار بیسیم ها و مسنجر ها که از طریق اونها در واقع ضربات زیادی رو به حزب الله وارد کرده. به هر حال اقدامی که صورت گرفته و هنوز ابعادش ناشناخته است و صرفا وجود این عملیات اعلام شده هم یک شکست بزرگ برای رژیم صهیونیستی در زمینه حفاظت از اطلاعات محرمانه و سریش محسوب میشه و همین که یک دستاورد بسیار مهم برای ایران و محور مقاومت محسوب میشه که مسلماً نتایج اون در آینده مشخص خواهد شد.
خب عزیزان شنونده، رسیدیم به لحظات گلبانگ اذان مغرب به افق کابل. ادامه این مجموعه خبری را بعد از اذان تقدیم شما خواهم کرد. التماس دعا.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
آرزوی قبولی طاعت و عبادات شما عزیزان شنونده، با ادامه مجموعه خبری از رادیو دری در خدمت شما هستیم. مدیر دفتر شبکه المیادین در فلسطین گفت دستیابی دستگاه‌های اطلاعاتی ایران به انبوهی از اطلاعات و اسناد راهبردی و حساس رژیم صهیونیستی، از جمله اسناد مرتبط با تاسیسات اتمی این رژیم، پیامدهای بزرگی به دنبال خواهد داشت و ممکن است به برکناری رئیس موساد منتهی شود. ناصر اللهام مدیر دفتر این شبکه خبری عربی در فلسطین اشغالی اعلام کرد تحلیلگران صهیونیستی بر این باورند که این اقدام در پاسخ به سرقت آرشیو هسته ایران در سال 2018 توسط موساد انجام گرفته است. اللهام تاکید کرد اسرائیل تاکنون نمی‌داند چه اسراری را از دست داده است و شاید این رژیم نیز منتظر افشای این اسناد توسط ایران است. خبرنگار المیادین نیز در این باره گفت ایران مفهوم بازدارندگی را که معمولاً بر موازنه های نظامی متکی بود باز تعریف کرده است و افزود هفته های آینده مملو از شگفتی خواهد بود و ایران دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل را در وضعیت فرسایش روانی قرار داده است. با گفته خبرنگار المیادین ایران احتمالاً علاوه بر اسناد مربوط و برنامه هسته اسرائیل و اسناد دیگری مرتبط با پروژه های این رژیم در منطقه دست یافته است. خبرنگار المیادین تأکید کرد ایران این پیام روشن را ارسال کرده است که ابزارهای قدرتی که در اختیار دارد بیش از تصور دشمنانش است. بنابر اعلام خبرنگار المیادین، دسترسی ایران به اطلاعات حساس رژیم صهیونیستی در زمان کنونی حامل پیام‌های بسیار مهمی در ابعاد متعدد است. خبرنگار المیادین تأکید کرد احتمالاً افرادی که تلاویب آنها را توقیف کرده است در ارتباط با افشای همین اسناد بودند. با تحلیلی از آقای کنعانی مقدم در این زمینه توجه بفرمایید.
خب یکی از مسائل مهمی که سالهاست رژیم صهیونیستی در روش مانور میده با اون قدرت اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در رابطه با دزدی و سرقت اسناد جمهوری اسلامی و دیگر کشورهای مختلف است. خب این نشون داد که اولا سیستم اطلاعاتی رژیم صهیونیستی اینجور که اصول سازی شده نیست و کاملا قابل دستیابی و دسترسی هست و جمهوری اسلامی هم نشون داد که توانایی رو داره که در رابطه با به دست آوردن اسناد سری خصوصا هسته‌ای رژیم صهیونیستی بتونه عملا قدرت خودش رو به نمایش بگذاره، در این حالی که این اسناد نشون دهنده این است که فعالیت غیرقانونی رژیم صهیونیستی در ساخت بمب‌های هسته‌ای و اقدامات خرابکارانه در کشورهای دیگه برای مقابله با توانمندی هسته‌ای دیگران آشکارا مشخصه و اگر شورای حکام و بی‌جی این اسناد رو بررسی کنن مشخص میشه که اقدامات خرابکارانه اسرائیل در سوریه، در عراق، در حتی ترور هسته‌ای و ترور دانشمندان هسته‌ای ایران کاملا در خلاف تمام مبادین حقوق بین‌الملل است. رژیم صهیونیستی شدیدا نگران این هست که حالت هسته‌ایش آشکار بشه و از این طرف هم مراکز هسته‌ایش که میتونه در واقع اهداف قرار بگیره آسیب پذیریش رو شدیداً بالا میبره. به این خاطر شدیداً نگران این نشت اطلاعاتی است و تلاش خواهد کرد که یک جوری یا منکر بشه و یا اینکه اون رو به اهمیت بشه.
نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ویانا امروز در تارنمای ایکس درباره پیامد قدنامه پیشنهادی کشورهای غربی در جلسه آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد. در نوشتار میخائیل اولیانوف با اشاره به جلسه فردای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای ایران آمده است، آمریکا و ترویکای اروپایی قصد دارند پیشنویس قدنامه‌ای را در این زمینه ارائه دهند که این عمل مطمئناً نتایج مثبتی به همراه نخواهد داشت. بر اساس این گزارش کشورهای غربی در ادامه سیاسی کاری علیه برنامه صلح آمیز هسته ایران با طراحی پیشنویس قدنامه جدید در نشست پیشروی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تلاش می‌کنند مسائلی را که 10 سال پیش در چارچوب برجام مختوم اعلام شد به عنوان اهرم فشار سیاسی علیه ایران و در میانه مذاکرات با آمریکا احیا کنند، اقدامی که ایران هشدار داده است با پاسخی جدی و قاطع مواجه خواهد شد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
مقام طالبان: تهدیدهای اخیر مخالفان لاف رسانه‌ای است. وزیر اطلاعات ایران: با گنجینه اطلاعاتی، عملیاتی و راهبردی رژیم صهیونیستی دست یافتیم. و هشدار روسیه درباره قدنامی کشورهای غربی علیه برنامه هسته‌ای ایران. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. شبتان خوش، آرام و خداوند پشت و پناه شما.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای تو.
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
باز آمدی ای جان من، جان با فدا ای جان تو، جان من صد هم چو من، قربان تو، قربان تو. قربان تو.
سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه راوی عشق آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
این منی ما به هیچ وجه گم نمیشه. حالا میگن یک روستایی آمده بود، حالا چیزی به روستاییان نباشه، روستایی منظور اهل دنیا رو کلن میگن به تعبیر قرآن روستایی. حالا نگن که آقا به روستاییان بی لطفی کردین اینا. روستایی که میگن اصحاب القریه در قرآن یعنی روستایی. ولو کنت اهل کان اهل القرى آمنوا واتقوا فتحنا علیهم برکات من السماء والارض. اهل قریه، اهل قریه یعنی چین همین قریه این دنیا. در هوس این دو سه ویران ده کار فلک بود گره در گره. این دو سه ویرانده یعنی عالم خاک. این روستایی آمده بود تو شهر و اولین بار بود یه مقدارم کدو آورده بود که بفروشه. بعد فکر کرد که تو این شلوغی دید میرن و میان و ازدحام و جمعیت و گاو و گوسفند و گاری و شد اینا. خب نکنه من گم بشم اینا، بهتره که این کدو رو ببندم به پام که بفهم من منم. یعنی این ما علتی که خنده تو میگیره برای اینکه خنده داره، چون منی ما اصلا گم شدنی نیست، چیزی نیست که آدم اشتباه کرده باشه. که گفتش که این گفت نکنه گم بشم اینا، بهتره که میخواست جایی دراز بکشه خود استراحت بکنه اینا. گفتش که یه وقت آدم بلند میشه اینه گم شده اینا، بهتره که من این کدو رو ببندم به پام که گم نشم. بعد یه رندی متوجه شده بود که این از بر چی این کدو رو بست و اینا، اومد همونجا گرفت خوابید کدو رو واکه بست به پای خودش. بعد این بلند شده بود نگاه میکرد، گفتش که اگر منم پس این کدو چرا به پای اونه، اگر اون منم پس این کیه، این کی اینجا چیکار میکنه. اینه جامی نقل میکنه. حالا این هوفشتاتر در مقدمه کتاب، یک کتابی هست به نام Mind's Eye، یعنی این من ذهن، این آی، این ذهن ما، این مایند ما، ما نیستیم، یه آی داره که میگم I think، من فکر میکنم، من میروم، من نمیام، من خوشم نمیاد، خوشم میاد. این من، روح من، جسم من، جان من، قلب من، دل من، تمام اینا رو به من نسبت میدیم. این من کیه؟ و الان یه قوغاییست در عالم و به نظر من که عده‌ای جرأت نمیکنن حتی در مقابل ساینتیستایی که خیلی AI رو، بحث AI رو مطرح میکنن، یعنی Artificial Intelligence، هوش مصنوعی، میگن آقا ما هر نوع کاری که انسان میتونه بکنه این چیزی نیست غیر از یه سیستم فکری و یک بسیار الگوریتم شما مینویسیم. الگوریتم در واقع دستورالعملی است که طبق اون دستورالعمل شما میتونید به هر چیزی مثل فرض کنید دستورالعمل پیدا کردن مثلا مزرعه مشترک فرض کنید که اوغلی دو سینا کشف کردن، اونطور خیلی پیچیده تر. الگوریتمش رو ما میتونیم تهیه بکنیم و هیچ چیزی نیست که بشر بتونه انجام بده که ما با هوش مصنوعی نتونیم ارائه بدیم.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت عمرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما
آن که یافت می نشود عالم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
مادر جان خوبی؟ کجاستی؟ میتونی برام لوکیشن جایی که هستی رو روان کنی؟ گوشه که تا بگی یک دفعه.
قاشق در کدام دستت بگی؟ پنجره در کدام دستت بگی؟
سایکو عکس یک گیره است، اما پایین که میخوایی عکس روان کنی اونم اونجا رو بگم. یک چیزی شبیه عشق است دیگه. اوف مادر گوش کو بیبی چی میگم برات. مادر اصلا اینترنت داری؟
وقتی هم که میخواستیم جایی بریم همیشه برش میگفتم که چه قسمی رفتار کنه، چه قسمی گپ بزنه.
قدر آدم های مهربان زندگیتان بدانین.
جهانی سپاس از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردید و تا پایان نشرات نیمروزی با ما همراه و همدل بودید. شب آرام و خوبی را براتان آرزومند هستیم و تا فردا که صبح زیبایی را آغاز بکنید شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.